بازداشت ناخدا و رئیس خدمه نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در جبل الطارق.
وضعیت پیش آمده وضعیت تنش رو در منطقه به شدت و سرعت بالا برده.
نیروی دریایی سپاه تلاش 5 قایق تندرو ایران برای متوقف کردن نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس را تکذیب کرد.
بسیار محتمل هست که جمهوری اسلامی به چنین کاری سپاه به چنین کاری دست داده باشه.
گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود نگرانی عمیقش را از سلامت روزنامه نگاران دربند ایرانی اعلام کرده است.
ما که میگیم استعفا، بسیار ارفاق داریم میکنیم با آقای خامنه ای و دم و دستگاهش. اینا طبق قاعده شعوری هر کجا باید محاکمه بشن.
صدای محمد نوریزاد را میشنیدید که روز چهارشنبه بازداشت شد. یکی از 14 نفری که نزدیک به یک ماه پیش درخواست استعفای رهبر ایران را داشتند. و برنامه هفتگی تابو، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا از اقدامات اخیر ابراز نگرانی کرده و گفته که کشورش وضعیت را در خلیج فارس زیر نظر دارد. پس از آنکه منابعی در وزارت دفاع آمریکا گفته بودند که 5 قایق تندرو ایران تلاش کرده بودند که یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس به سوی آب‌های ایران برده تا آن را تصرف کنند، صبح پنج شنبه روابط عمومی منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه این خبر را تکذیب کرد. هرچند که CNN گزارش داده که یک هواپیمای تجسسی آمریکا از حمله این قایق‌ها فیلم برداری کرده است، اما هنوز این ویدیو منتشر نشده است. ساعتی پیش دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را در این باره جویا شدم.
وضعیت پیش آمده وضعیت تنش رو در منطقه به شدت و سرعت بالا برده. به نظر نمی‌رسه در شرایط کنونی جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی از انجام تهدیدهایی رو که پیشتر از زبان رئیس جمهور، فرماندهان سپاه و فرمانده ارتش مطرح شده بود و بوی تلافی‌جویی به نوعی از اونها به مشام می‌رسید رو تعطیل بکنن. البته اتفاقی که امروز در جبل الطارق اعلام شد که انجام گرفته، یعنی بازجویی و دستگیری کردن رئیس نفتکش و همینطور رئیس خدمات نفتکش، نمیتونه در جهت تخفیف این قضیه قدمی باشه. به هر حال اگر که وضعیت امروز رو وضعیت تنش آمیز ببینیم، نسبت به گذشته حاد بودن این تنش به مراتب زیادتر شده.
آقای تقی‌زاده، این سوالی بود که از شما داشتن و شما به اون تا حدی پاسخ دادید. اون چیزی که امروز در جبل الطارق اتفاق افتاده، یعنی توقیف ناخدا و رئیس خدمه ابر نفتکش حامل نفت ایران، نفتکشی که روزهاست در جبل الطارق در توقیفه، حالا از دیدگاه شما این تا چه حد میتونه با مورد قبلی قایق‌های تندرو و تکذیبش مرتبط باشه؟
اقدامی که جبل الطارق انجام داده، جبل الطارق بخشی از دولت بریتانیا به حساب میاد، در اجرای تصمیمی است که اتحادیه اروپا در سال 2011 گرفته و سوریه رو و نفت اون رو و پالایشگاهی رو که در سوریه وجود داره تحریم کرده. در اجرای این تحریم‌ها این اقدام صورت گرفته و بعد از دستگیری رئیس کشتی نفتکش و همینطور رئیس کارکنان، اسناد و مدارکی هم از داخل این کشتی بیرون برده شده. جمهوری اسلامی اعتراض میکنه که جبل الطارق حق انجام این کار رو نداشته، ولی به هر حال منکر این واقعیت نمیتونه بشه که اروپا تحریم نفتی بر روی سوریه اعمال کرده بود. اگر اقدام امروزی که به ایران نسبت داده میشه و جمهوری اسلامی مثل همیشه اونها رو انکار کرده، از طرف جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، اقدام خطرناکی است. به این علت که اونها نمیتونن، حتی اگر حق ایران ضایع شده باشه در مورد توقیف کشتی نفتکش گریس یک در جبل الطارق، اقدام متقابل بکنن به همون صورت و قانون رو در دست خودشون میگیرن. ایران باید به مراجع حقوقی شکایت ببره. کشتی که امروز در آب‌های خلیج فارس که قایق‌های تندروی سپاه به اونا نزدیک شدن، پرچم بریتانیا رو داره. نه اینکه به عنوان خاک بریتانیا محسوب میشه، ولی زیر قوانین بریتانیا اداره میشه. اگر این کشتی به یکی از بنادر ایران برده میشد، ناوهای حاضر در منطقه و همینطور کشتی‌هایی که متعلق به آمریکا هستند میتونستن در یک اقدام متقابل برای نجات کشتی اقدام بکنن و حتی یکی از مناطق بندری ایران رو تحت اشغال در بیارن. این اقدام خطرناک خطرناک کمکی به حل قضایای امروز در آب‌های خلیج فارس و یا کاهش تحریم‌ها نمی‌کنه، به نوعی شاید می‌تونه به انزوای بیشتر ایران در منطقه کمک بکنه.
خب با این حساب، با توجه به اینکه مقامات ایران اقدام بریتانیا رو در توقیف نفتکش حامل نفت ایران نشانه‌ای از همسویی بریتانیا با آمریکا می‌دونن، شما فکر می‌کنید که دورنمای این تنش‌ها چه باشه؟ ارزیابیتون چه است؟
شکی نیست که کشورهایی مثل بریتانیا، اتحادیه اروپا در ناتو با آمریکا همراه هستند، ولی نیاز مشترک هم به حفظ آبراهی دارند که شکل بین‌المللی داره. تنگه هرمز درسته که بین ایران و کشور عمان تقسیم میشه آبهاش، ولی از نظر حقوق بین‌الملل یک آبراه بین‌المللی است و هیچ کشوری حق انسداد این آبراه رو نداره، در حالی که تحریم‌هایی که ایران رو در وضعیت اقتصادی دشوار قرار داده ظاهرا حاکمیت ایران رو وادار به اعمال تهدیدهایی کرده که حقوق بین‌الملل رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. اگر جمهوری اسلامی در اجرای تهدیدهاش و قصد محروم کردن کشورهای دیگه از فروش نفت این تهدیدها رو اضافه بکنه، یقینا آینده‌ای خواهد بود که بجز توسل به نیروی نظامی مشکل رو قادر به حل کردن نیست. در وضعیت فعلی هنوز امکان پیدا کردن راه حل سیاسی هست، ولی با تنش‌های رو به گسترش همواره به نظر میرسه که شانس مداخله سیاسی کاهش پیدا میکنه و مداخله نظامی خطر بیشتری خواهد شد در منطقه. این رو دولت بریتانیا هم با تصمیم امروزش که اعلام کرده منطقه خلیج فارس بالاترین شکل تهدید رو داره ثابت میکنه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، با دیدگاه او آشنا میشدید. و در ادامه همین روند رادیو فردا دیدگاه هوشنگ حسن‌یاری کارشناس نظامی رو درباره خبر تلاش 5 قایق تندرو ایران برای سد کردن راه یک نفتکش بریتانیایی و تکذیب نیروی دریایی سپاه پاسداران جویا شده.
اگر این مسئله رو، این حادثه رو در بطن اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی در چند روز گذشته اعلام کردند، بسیار محتمل هست که جمهوری اسلامی به چنین کاری، سپاه به چنین کاری دست داده باشه، به خاطر اینکه خب ظاهراً در هفته های اخیر نوعی توافق در سطح نخبگان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به وجود اومده و همه تقریبا حرف رهبر انقلاب اسلامی رو تکرار میکنند که بایستی با جهان غرب برخورد کرد و در مقابل هر کاری که اونها انجام میدن بایستی عکس‌العمل نشان داد. در این مورد هم ظاهرا چنین امری صورت گرفته. چیزی که مهم هست این هست که در چارچوب حرفایی که در روزهای اخیر نظامیان آمریکایی مطرح کردند در مورد ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای اسکورت نفتکش ها در خلیج فارس و عبور اونها از تنگه هرمز، به نظر میاد که این حادثه‌ای که ظاهرا پیش اومده در خلیج فارس محکمتر خواهد کرد یا اعتبار مشروعیت بیشتری خواهد بخشید به این خواسته آمریکایی ها و انتظار میده کشورهایی که وابسته هستند به منابع انرژی در خلیج فارس، چه اروپایی ها و چه کشورهای آسیایی بیشتر، اینها به فکر این بیفتند که همونطور که بریتانیا دست به چنین اقدامی زده، اونها هم در این ائتلاف به رهبری آمریکا شرکت بکنند.
هوشنگ حسن‌یاری کارشناس نظامی، دیدگاه او را میشنیدیم. بریم و دیدگاه شما شنوندگان عزیزمون را بشنویم که به همان اندازه دیدگاه کارشناسان بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
آقای روحانی گفته انگلیس کار بیجایی کرده که نفت کشو توقیف کرده. به نظر من انگلیس بسیار کار بیجایی انجام داده، چون از گوشه ای از قارت ایران که به دست سردمدارای رژیم داره انجام میشه جلوگیری کرده.
بعد از توقیف این نفتکش ایران میگه که ما اینو واسه سوریه نمیفرستادیم. اگه واسه سوریه نمیفرستادن پس تو اون مسیر واسه کی داشتن میفرستادن؟ اروپا که نمیخره، شمال آفریقا هم که نمیخواد ازشون، نکنه واسه اسرائیل میفرستادن؟ اینو تکلیفشو اگه مشخص کنن خیلی خوب میشه.
بابا جان من، این که قایق کریستوف کلم نیست که تو دریا سرگردون بوده که یه جایی رو کشف کنه، که بالاخره از یه جایی بارگیری شده و به یه جایی داشته میرفته دیگه. خب شما میگید اگه سوریه نبوده کجا بوده؟ یه کشور اعلام کنید، دلیل و مدرک ارائه بدید، همه قبول میکنن، ولی خودتون هم میدونید که سوریه بوده. شما زیر آبی هم میرید، جی پی اس هاتون هم خاموش میکنید، برای کشتی های دیگه هم خطر درست میکنید که فقط چی بتونید کار غیرقانونی بکنید.
در حالی که روز چهارشنبه چند کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای خواستار دسترسی زندانیان سیاسی در ایران به خدمات درمانی شدند، روز پنجشنبه سازمان گزارشگران بدون مرز نیز بار دیگر نگرانی خود را از سلامت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی در ایران اعلام کرد و نداشتن حق درمان آنها را مایه آسیب‌های روحی و جسمی شدید توصیف کرد. در این گزارش به ده‌ها زندانی سیاسی از این دست در ایران اشاره شده است. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با محمود امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، و نخست از او درباره گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز پرسیدم.
این گزارش نشون میده که وضعیت آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و شهروند خبرنگاران در ایران جدی‌تر از قبل هم باشه. در گزارش اخیرشون ایران خب هنوز یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران محسوب میشه. از بین 180 کشور رتبه 170 رو داره در سرکوب آزادی بیان. این خب به خودی خود بسیار جدی است و ما متاسفانه نه تنها هیچ بهبودی ندیدیم در این دو سال اخیر، بلکه شرایط خیلی بدتر هم شده. از طرف دیگه بسیاری از این شهروند خبرنگاران و روزنامه‌نگاران که در زندان هستند، حالا علاوه بر بازداشت‌های خودسرانه و عدم دادرسی عادلانه و اینکه کلاً جرمی رو مرتکب نشدند، وقتی که در زندان هستند هم مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و مورد فشارهای مضاعف، از جمله وضعیت نامناسب بهداشتی، محرومیت از حق درمان، رفتار خشونت‌آمیز است توی مسئولین زندان، و این مسئله رو بسیار جدی تر میکنه.
آیا امیری مقدم، زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله خبرنگاران که با اتهامات مختلف در زندان به سر میبرند هستند کسانی که به درمان نیازمندند؟ در حال حاضر این گزارش میگه که 3 نفر از اونها در اعتصاب قضا هستند. شما تصور میکنید چرا مسئولان اونها رو برای درمان روانه نمیکنند؟
متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی از وضعیت زندان هم به عنوان یک فشار استفاده میکنند، چون که عدم تفکیک جرائم که یک مشکل بزرگ است در زندانها، وضعیت بد قضایی، بهداشتی درمانی و وقتی که مبتلا به بیماری میشن محرومیت از حق درمان، این یک مشکلیه که به طور سیستماتیک استفاده میشه و زندانیان متاسفانه تنها ابزاری که دارن بعد از اینکه بارها این درخواست ها رو عنوان میکنن و بهشون توجه نمیشه، دست به اعتصاب قضا میزنن، که متاسفانه الان چند زندانی در اعتصاب قضا هستن. سهیل عربی وارد 26 روز اعتصاب قضای خودش شده که اون هم در اعتراض به همین مواردی است که عنوان کردم. و حالا هم من فکر میکنم که فشارهای بین المللی میتونه تأثیر گذار باشه، ولی این فشارها باید پایدار باشن. متاسفانه در اخبار این روزها کمتر به مسئله حقوق بشری و مسئله این زندانیان توجه میشه و این باعث شده که خب اینها دست به اعتصاب قضا بزنن، که خودش منجر به وخیم شدن وضعیتشون هم میشه.
کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار دسترسی زندانیان سیاسی در ایران به خدمات درمانی شدند. جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران یکی از امضا کنندگان اونه. تصور میکنید که به این بیانیه دولت ایران چگونه پاسخ بده و چه کمکی باشه در این رابطه؟
در واقع آقای جاوید رحمان همراه با 5 گزارشگر ویژه سازمان ملل طی این چند ماه اخیر بارها از جمهوری اسلامی درخواست کردند که به این زندانیان مراقبت‌های درمانی مناسب داده بشه، ولی جمهوری اسلامی توجهی به این درخواست‌ها نکرده و به همین دلیله که سازمان ملل و این گزارشگران یک بیانیه رسمی منتشر کردند در این مورد و نگرانی شدید خودشون رو اعلام کردند. و در این گزارش اشاره شده به چندین زندانی که بعضی از اینها وضعیتشون بسیار هشداردهنده است، مثل آرش صادقی که به یک نوع سرطان استخوان مبتلا است و پس از عمل جراحی ایشون عفونت دارن در جای سرطان، و همچنین پزشکان گفتن که حتما باید مورد شیمی درمانی قرار بگیرن، ولی نه عفونت و نه شیمی درمانی بهش رسیدگی نشده و ایشون هنوز در زندان هستن با وجود اینکه باید در بیمارستان باشند. من فکر میکنم که این بیانیه هم نشون میده که تاکنون جمهوری اسلامی به درخواست‌های غیر علنی سازمان ملل توجهی داده نشده و به همین دلیل هست که حتی اونها هم به مطبوعات و افکار عمومی مراجعه میکنند.
محمود امیری مقدم، مسئول سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در گفتگو بود با رادیو فردا درباره تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره نگرانی‌ها از سلامت روزنامه‌نگاران در بند ایرانی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که محمد نوریزاد، مستندساز و فعال سیاسی در تهران، روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. تا کنون به طور رسمی از علت بازداشت یا اتهام او خبری منتشر نشده. محمد نوریزاد یکی از صریح‌ترین منتقدان جمهوری اسلامی و یکی از امضا کنندگان نامه‌ای با 14 امضاست که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی شده بودند. محمد نوریزاد از امضا کنندگان این بیانیه روز چهارشنبه 22 خرداد ماه به دنبال امضای این نامه در گفتگوی با رادیو فردا شرکت کرد که بخشی از اون را می شنوید.
ما که میگیم استعفا، بسیار ارفاق داریم میکنیم با آقای خامنه ای و دم و دستگاهش. اینا طبق قاعده شعوری هر کجا باید محاکمه بشن، باید به زیر کشیده بشن، اما چرا نمیشن؟ و ما با چه امیدی آمدیم وسط و داریم آسیب ها رو بر خودمون هموار میکنیم؟ واقعیتش مردمان رو ترساندن؟ خب نمیشه که در زیر چتر مخوف این نظام زندگی کرد و اسمش رو زندگی نهاد. ما داریم به چشم خودمون میبینیم که این آقایون به اسم الله، به اسم اسلام، به اسم شیعه، به اسم اینکه طرف عمامه بر سر داره، دارن تن و بدن مردم رو میدرن، تن و بدن این سرزمین رو میدرن. این سکوت قبرستانی رو ما میخواییم به هم بریزیم. ما قبول نداریم. آقا میزنید میکشید، بسم الله ما هم هستیم. ببینید مردم، شما تو خارج از کشور و ما در داخل، یعنی یک جمعیت کثیری از مردم پذیرفتن این شرایط که یه نفر اون بالا باشه با دم و دستگاه سپاهش و اینها، هر چی اراده دارن بر سر این سرزمین بیارن، داراییش رو بمکن و غارت بکنن و بزنن و بکشن و اصلا پاسخگو هم نباشن. شاید من نتونم به شما بگم آقا به این دلیل، به این امید، یعنی ما با این بیانیه یک جوش و خروشی در جامعه ایجاد میکنیم، فردا مردم میریزن توی خیابون و مثلا آقا رو میکشن پایین. نه، اینجوری نیست. ما میدانیم که راه دراز و پر از آسیب، همه اینها رو میفهمیم. ما که این بیانیه رو امضا کردیم، سلاخی شدن خودمون رو به چشم میبینیم، یعنی آمادگی این رو داریم. اتفاقا یکی از شرایطی که ما برای امضای این بیانیه بین خودمون گذاشتیم اینه که از هر حادثه ای مهراسیم، یعنی هر اتفاقی که برای ما افتاد استقبال بکنیم. ما باید قربانی بشیم برای اینکه این ترس ناجوان مردانی که برای این سرزمین حائل شده روفته بشه و انتقاد بدیهی بشه، حق خواهی و مطالبه گری به صورت یک ارزش در بیاد و مردم مصرانه حق خودشون رو واخواهی بکنن.
بخشی از گفتگوی محمد نوریزاد بود که روز 22 خرداد ما با رادیو فردا انجام داد. و ما بریم و بشنویم از شما.
شما همین الان بمب هسته‌ای ندارین؟ اینجوری دارید از دنیا بازکشی میکنید و دارید قلدربازی در میارین؟ ندارید، سر ساختنش دارید بازکشی میکنید. اگر داشته باشین که فکر کنم روزی 200-300 دفعه رو همجوری تو تنگ هرمز شلاق میزنید برای خودتون، انقدر شما زورگوین.
جمهوری اسلامی میخواد خلیج فارس رو ناامن کنه، ولی نمیدونه که آمریکا از اون طرف داره با کشورهای خلیج فارس داره صحبت میکنه، با عربا، با قطر، عربستان سعودی با اینا صحبت میکنه که اینا رو از ارتش اونا هم استفاده کنه در خلیج فارس. یعنی جمهوری اسلامی تکون نمیتونه بخوره. با این کارهایی که داره میکنه تمام دنیا رو داره علیه خودش میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تلاش برای اکتشاف گاز در آب‌های ساحلی جمهوری قبرس جنوبی به وسیله ترکیه بار دیگر اعتراض نه تنها اتحادیه اروپا که آمریکا را هم به دنبال داشته. بشنویم از شهرام میریان.
پس از دو کشتی حفاری ترکیه با نام‌های فاتح و یاووز، سومین کشتی شناسایی به نام بارباروس خیرالدین هم وارد آب‌های ساحلی جمهوری قبرس شده. این کشور کوچک یکی از اعضای اتحادیه اروپا است و به این خاطر این اقدام ترکیه اعتراض این اتحادیه را به دنبال داشته. پس از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که تلاش برای شناسایی و اکتشاف گاز در آبهای ساحلی جمهوری قبرس را حرکتی منفی در روابط بروکسل آنکارا ذکر کرده، رئیس شورای اتحادیه اروپا دونالد توسک هم گفته اتحادیه اروپا خواهان حفظ روابط نیکو با ترکیه است، ولی با این حال آن کشور همچنان به تشدید تنش‌ها ادامه می‌دهد که این امر واکنش اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت. از طرفی روز چهارشنبه سفیران این اتحادیه نیز در بروکسل به این توافق رسیدند که مجازات‌های علیه ترکیه به خاطر حضورش در آب‌های ساحلی جمهوری قبرس جهت شناسایی و اکتشاف گاز وضع شود. به گفته این سفیران قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه آینده خود احتمالاً درباره این مجازات‌ها تصمیم بگیرند. علاوه بر اتحادیه اروپا، آمریکا هم در موضع‌گیری تازه خود از ترکیه خواسته بیدرنگ به این گونه عملیات اکتشافی گاز در جمهوری قبرس پایان دهد. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، از دوشنبه این هفته دومین کشتی حفاری ترکیه به نام یاووز وارد ساحل شرقی جمهوری قبرس شده و از قرار معلوم در نظر دارد حفاری آزمایشی خود را انجام دهد. از طرفی عملیات حفاری بخش غربی هم به کشتی فاتح سپرده شده و کشتی شناسایی بارباروس خیرالدین هم عملیات خود را بر بخش جنوبی قبرس متمرکز کرده. مقام های این کشور کوچک اما تمامی این عملیات ترکیه را غیرقانونی خوانده و یادآور شدند علیه آن دست از شرکت هایی که با سه کشتی یاد شده در حفاری و اکتشاف گاز همکاری می کنند شکایت کرده. در مقابل دولت اردوغان هم مدعی است که اجرای این گونه عملیات حفاری برای کشف گاز صرفاً تلاشی است در حفظ حقوق بخش ترک نشین شمال قبرس و سوای این کارهای اکتشافی گاز هم در مناطقی صورت می‌گیرد که در حاکمیت قبرس شمالی است. ترکیه 45 سال است نیروهای نظامی خود را در این بخش شمالی قبرس مستقر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که نمایندگان 22 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار نامه‌ای رفتار جمهوری خلق چین با اویغورها در منطقه شینجیانگ را محکوم کردند. شینجیانگ در چین بیش از 23 میلیون نفر جمعیت داره که نزدیک به نیمی از آنها را اویغورها تشکیل میدن که عمدتاً مسلمان هستند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
22 کشوری که در شورای حقوق بشر ملل متحد عملکرد جمهوری خلق چین در قبال اویغورها را محکوم کردند، از آنچه نظارت‌های سخت و محدودیت‌های گسترده خواندند ابراز نگرانی کرده و از پکن خواستند آزادی مسلمانان شینجیانگ را تأمین کند و به بازداشت‌هایی که خودسرانه خواندند پایان دهد. پکن این اتهامات را رد کرده است و گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین پنجشنبه گفت که نامه 22 کشور یاد شده به عبارت وی واقعیت‌ها را نادیده گرفته، به چین افترا زده، غیر منصفانه به پکن حمله کرده و آشکارا حقوق بشر را دستمایه سیاسی قرار داده است. گزارش‌های هاکیست چین حدود 1 میلیون اویغور در ناحیه شینجیانگ را در اردوگاه‌های تحت عنوان اردوگاه‌های تعلیمی در بازداشت دارد. سال گذشته نایب رئیس کمیته رفع تبعیض نژادی وابسته به سازمان ملل متحد گی مکدوگال بیش از 3 میلیون تن از جمعیت اویغورها را به نوعی در کمپ‌های تعلیمی دانست. نامه انتقادآمیز از عملکرد جمهوری خلق چین را نمایندگان 22 کشور از جمله استرالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئیس امضا کردند، اما نه ایالات متحده که 1 سال پیش این نهاد ملل متحد را ترک کرد. جمهوری خلق چین بدرفتاری گسترده در مراکز بازداشتی را تکذیب می کند و آنها را مدارس آموزشی به منظور مبارزه با افراط طلبی و با هدف ارائه مهارت‌های استخدامی می خواند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و حالا هم نوبت شما ورزش دوستانه. بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دور نهایی مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها در شیکاگو آغاز شد و تیم ملی والیبال لهستان، حریف آینده ی ایران، در نخستین بازی در میان شگفتی ناظران برزیل، قهرمان سال پیش را شکست داد. بازی دو تیم در 5 ست برگزار شد و لهستان 3-2 به پیروزی رسید. تا ساعتی دیگر تیم ملی لهستان با ایران روبرو خواهد شد. پیروزی لهستان و برزیل محاسبات ناظران ایرانی مسابقات را به هم زده و ساعتی پیش امیر خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال ایران، در گفتگوی تلفنی با شبکه 3 اظهار نظر کرد که ایران مقابل لهستان بازی سختی در پیش خواهد داشت.
فوت دیروز لهستان در مقابل برزیل یه مثال معادلات بازی رو به هم زده و به هر حال قطعا امروز یه بازی بسیار سختی رو با لهستانی که الان مملو از روحیت خواهیم داشت. البته بازیکن‌های ما هم بسیار پرانگیزه هستند، خوشبختانه مسئولیت خاصی نداریم و همه بچه آماده هستند شدا بتونیم یه بازی خوبی رو انجام.
بازی ایران و لهستان ساعت 2:30 بامداد جمعه به وقت ایران در شیکاگو آغاز می شود. در این مصاحبه تلویزیونی سرپرست تیم ملی ایران از میزبانی و برخورد آمریکایی‌ها با تیم ملی والیبال ایران اظهار رضایت کرد.
میزبانی آمریکا تا اینجا خوب بوده، هم از نظر اتکان و تربیه، هم از نظر برنامه‌ریزی سالن و امکانات تمرینی. مشکل خاصی نداریم، همه چیز واقعا در اختیار هست.
بازی بعدی ایران با تیم ملی برزیل خواهد بود که روز شنبه ساعت 2:30 بامداد آغاز می شود. در حال حاضر در گروه B این مسابقات لهستان با 2 امتیاز و برزیل 1 امتیاز اول و دومند و ایران هم هنوز امتیازی کسب نکرده. در گروه A آمریکا پس از برد 3-1 مقابل فرانسه 3 امتیازی است. روسیه و فرانسه بدون امتیاز. بازی‌های دانشجویان جهان روز پنجشنبه 11 روز خود را در ناپل ایتالیا پشت سر گذاشت و در پایان آن کاروان ورزشی دانشجویان ژاپنی با مجموع 55 مدال در صدر جدول مدال‌ها قرار گرفت. آمریکا با 46 و چین با مجموع 34 مدال دوم و سوم. ایران با مجموع 14 مدال در رده 10 قرار دارد. این بازی‌ها روز دوشنبه پایان می‌یابد. و در لندن در مسابقات تنیس ویمبلدون در بخش زنان سیمون هالپ بازیکن اهل رومانی و شماره 7 جهان با پیروزی بر الینا اسپیتولینا تنیسباز اهل اوکراین به فینال مسابقات راه یافت تا حریف سرنا ویلیامز آمریکایی شود. سرنا ویلیامز نیز پس از غلبه بر استریتسووا تنیسباز جمهوری چک فینالیست ویمبلدون 2019 شد. ویلیامز 38 ساله به گزارش شبکه ESPN اگر در فینال پیروز شود به رکورد مارگارت کورت استرالیایی با 24 قهرمانی در گرند اسلم دست خواهد یافت که این یک رکورد تاریخی خواهد بود. فینالیست های بخش مردان ویمبلدون امروز جمعه تعیین خواهند شد. جوکوویچ مقابل باوتیستا و فدرر با نادال.
از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضرحیدری. اما پیش از اون اجازه بدید از یکایی که شما شنوندگان خوبمون درخواست کنم که دیدگاهتون رو در مورد هر اون چه که هست با دستگاه پیامگیر رادیو فردا در میان بگذارید. 0042 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و راستی یادتون نره که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. خدا نگهداره تک تک شما. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
از زمانی که زنان یک انگشت را در دهان می‌گذاشتند تا صداشان را موقع صحبت کردن با مرد نامحرم تغییر دهند، حالا سالها گذشته. اما همین امروز هم ما در کشوری زندگی می‌کنیم که صدای آواز زنان نه تنها ممنوع که حرام شرعی است. نیمی از جمعیت ایران حق آواز خواندن ندارند. استعدادهای هنری بسیاری در سالهای پس از انقلاب 57 به هدر رفته و صدای زنان در گلوهاشان حبس شده است. چرا؟ چرا دین اسلام آواز زن را حرام دانسته؟ آیا در این ممنوعیت تنها نقش نهاد مذهب را می توانید؟ یا رد پای سیاست و فرهنگ و جامعه هم آشکار است؟ من فهیمه خضرحیدری هستم. این هفته در تابو میزبان احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جورج واشنگتن و حسین بهاربین، خواننده و استاد آواز هستم. سلام، به تابو این هفته خوش آمدید. آقای کاظمی موسوی، بحث برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم و با پرسش مستقیم این برنامه: آواز خواندن زنان چرا باید در اسلام حرام فرض شده باشه، در حالی که تا جایی که من میدونم در قرآن هم چنین اشاره مشخصی نشده؟
بله، همونطوری که گفتین در قرآن اشاره مستقیمی نشده، اما در روی هم رفته در جاهای مختلف گفته شده و در حوادث تاریخی که ضبط شده ما داریم فرهنگ اون زمان این اقتضا رو داشته و خب یه حاله شرم و یک حاله حریمی بوده همیشه در اطراف بانو که در اون زمان بوده و این خوب انعکاسای دیگری پیدا کرده در قرآن به نحو دیگه که در جاها خودتون روتون بپوشونید و صداتون جهر نکنید، آشکار نکنید، زینت هاتون رو نشان ندید مگر به شوهرانتون. مجموع اینایی که گفته شده خب این همش هم بیشتر مربوط به آیات مدنی در مدینه، دوره مدینه اومده و فقها این رو گرفتند و اون رو معیار و مقیاس قرار دادند و بر اون افزودند و تفسیرایی که کردن در جهت این نبوده که اسباب نزول اون آیات رو پیدا کنند و موقعیت اون آیات رو یکی یکی تشریح کنند و بگن این در این مورد بوده و در مثلا در سوره های دوره مکه حضرت رسول ما نمیبینیم که در مورد این مسائل جزئی به این ترتیب شده باشن، چون کلی و پیام دیگری دارن. در دوره مدینه موقعیت ها و مواقع تاریخی مختلفی پیش می آمده که ایجاب میکرده اینو گفتند. خود قرآن ما میدونیم که یک ریتم آهنگینی داره که بهش سجع و موازنه میگفتن، موازنه داره قرآن و خودش ریتمیکه، که اون آهنگ در قرآن یکی از پایه‌های زیبایی قرآن در واقع موسیقی قرآنه و این خب وقتی که در محیطی که آمیخته میشه با شرایط دیگری که برای بانوان وجود داشته در اون زمان و مخصوصا در مواقعی که حضرت رسول در موقعیت‌هایی بوده که این مطلب رو مثلا اینطوری باید میگفتند و گفته شده، اون را فقها ملاک قرار دادن و خب به این ترتیب به این نتیجه رسیدن که تلحین، خب یه تلحین به معنی آواز خواندن من میگم، یک عمل باطل و لغویه و عمل لهو و لغو هم در قرآن دو سه بار آمده که دنبال لهو و لغو نرید. اما خب قرآن خواندن بانوان هم ممنوع نشده اگه برای استفاده دیگری نباشه.
یعنی صدای زن زینت فرض شده، یعنی من صحبت میکنم صدای من زینته، یعنی یک زن حتی صداش بخشی از تشخصش نیست، زینتی است که ممکنه مردان رو تشویق بکنه، تحریک بکنه یا نکنه. این دیدگاه نسبت به زن اساساً دیدگاه توهین‌آمیزی نیست؟
توهین‌آمیز بله، وحناوره. ببینید، ما در اون فرهنگی که در اون زمان بوده و در قرآن هم منعکس شده و در فرهنگ ادبیات فارسی هم منعکس شده این بوده که همیشه موضوع جنسیتی در مورد بانوان اول مطرح می شده و این یه عاملی رو که مفقود شده عمده خیشتنداری بوده و اون خیشتنداری در مورد آیون نسبت به بانوان اون وقت تکیه نشده. ما این رو داریم که همیشه بانوان به صورت سکس ابژه نگاه میکرده میشه این در فرهنگ اون زمان آمده. چیزی که کمتر مورد توجه فقیهان قرار گرفته این بوده که در مورد خیشتنداری جنس مخالف، حالا فرق هم نمی کنه. و در قرآن هم مکرر داریم که ما هوای نفس خودتون نگه دارید. بعد چطوری از جلوی زیبایی یه بانویی که از کنارتون میگذره و یا صداش آشکار میکنه و یا زینتش رو آشکار میکنه طرف خیشتنداری نمیرید و همش رو این شده که تحریک نشن آقایون. به محض اینکه زینت زن، صدای زن و زیبایی زن هر کجا بروزی داشته باشه اون طرف تحریک آقایونه که میشه. خب اون آقا هم میتونه شما بگید که میتونید خیشتنداری کنید.
آقای بهاربین، از شما به عنوان متخصص موسیقی، به عنوان موسیقیدان بپرسم، تفاوت بین آواز مردان و آواز زنان اصلا از نظر فنی چیست؟
از نظر تخصصی ببینید، اگر شما یک ارکستر رو نگاه بکنید که یک گروه کر 32 نفری داشته باشه، 16 نفر آقا اون بالا ایستادن، 16 نفر خانم این پایین، که 8 تای سمت راست این آقایون باس میخونن، 8 تای سمت چپشون تنور میخونن، این پایین 8 تای سمت راست خانم ها آلتو میخونن، 8 تای سمت چپشون سوپرانو میخونن. اگر ما بخوایم حذف بکنیم این خانوما رو، یعنی ما نصفی از موسیقی آوازی رو حذف کردیم، یعنی عملا دیگه نداریم. و اگر ما بخوایم یک کاری تنظیم بکنیم، یک رپرتواری داشته باشیم که یک گروه کور نیاز داشته باشه، نصف اونو نداریم. برمیگردیم به اروپای قرون وسطا که همین اتفاق افتاده بود، که به خاطر همین مسائل پسر بچهای خیلی کوچیک و متاسفانه اخته میکردن که بتونن صداهای زیر رو بعدن در بزرگسالی ازشون بگیرن. من نمیدونم این مسئله لذت بردن و این مسئله منقلب شدن یک مرد چقدر اهمیت داره که مثلا در اروپای قرون وسطا این کار بسیار بسیار جنایت رو انجام میدادن که بخوان مثلا الاز مذهبی جلوشو بگیرن. حالا در ایران ما هم بوده همچین چیزایی، تا همین اواخر و اواسط قاجار و صفویه شروع شده بود که به پسر بچه ها لباس دختر نمی پوشوندن و برای رقص و آواز استفاده می کردن. از لحاظ تخصصی ما وقتی صدای زن رو نداریم، عملا نصف موسیقی رو که باید به عنوان موسیقی رپرتور آوازی داشته باشیم عملا نداریم. من خودم به عنوان مدرس موسیقی و کسی که 25 سال موسیقی کار کرده، من تا حالا در روحیات و حالیات خودم که اتفاقا هم یه مرد هستم، هیچ وقت نتونستم بفهمم که وقتی یه زن داره میخونه آیا میشه آدم مثلا به چیز دیگری فکر کنه. به دلیل اینکه اون زن وقتی داره میخونه داره یک مطلبی رو به ما، مخصوصا در موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی خودمون، ما با اشعار حضرت حافظ، مولانا، سعدی، اینا شعرهای فلسفی هستن. وقتی یه خانم اینو داره میخونه، ما در بحر اون معانی و مفهوم اون شعر غرق میشیم، غوطه ور میشیم، به اضافه اون ملودی که رو اون به توسط آواز گذاشته شده. حالا اگر ما با یک آدم‌هایی طرفیم که اینا اصلا بیماری دارن یا اصلا گرایش‌های جنسیشون یه طوریه که با صدا مثلا برانگیخته میشن، خب چرا باید جامعه تحت شعاع این گرایش جنسی بیمارگونه اینا باشه؟ خب اینا همون آدمایی ان که زنگ میزنن مثلا 118 با اون اپراتور خانم مثلا حرف میزنن یا مثلا لذت میبرن یا به آژانس هواپیمایی، صدها هزارش داره اتفاق میفته. آیا ما الان باید کل جامعه رو تعطیل بکنیم به خاطر اینکه معدود آدمای اینطوری هستن؟
آقای کاظمی موسوی، بحث لهو و لعب و غنا رو مطرح کردیم ما در گفتگومون تا اینجا. من میخوام اصلا اگر اجازه بدین در مورد همین حرف بزنیم. غنا مگر چیست؟ ترجیع صدا به نحوی طرب انگیز، این چه اشکالی داره؟ طرب که در مطرب هست، در به هر حال معنای غنا هست. آیا میتونیم بگیم که نوعی مخالفت با هر چیز طرب انگیز وجود داره؟
نه اینجوری نیست. نه ما مواردی داریم که طرب تجویز شده و طرب اومده، حتی در مورد پیغمبر اسلام هم ما داریم حدیث که خیلی هم معتبره که هست، وقتی که گروهی از سودان اومده بودند در اطراف کعبه با آلات موسیقی که خودشون اون وقت داشتن سر صدا میکردن، عایشه میخواست ببینه، قدش نمیرسید، پیغمبر بلندش کرد که از پنجره بتونه ببینه. خب اون طرب بود دیگه، اشکال اونجا نیست. اشکال در مورد اینه که در دوره هایی که توجه باید به دیانت بیشتر میشد، دینی که تازه آمده بود در اون دوره، و ما در قرآن داریم که توجهتون به لهو و لعب و چیزهای دیگه نکنید، برگردید به ذکر خدا. خب در اون مورد آیاتی داریم که بقیه مسائل دیگه جزئی و لهو و لعب حساب میشن و بذارید کنار. و این رو مفسرین قرآن و مفسرین و اینایی که امروز هم تفسیر میکنن، اینا وظیفه ایناست که ببینن این در اون موقعیت بوده. وگرنه خود قرآن طرب‌انگیز، اگه تنین آیات قرآن رو ببینید و وقتی که میخونید خودش درش شما طرب دارید و تنتنه هم دارید در قرآن و اینا همه بحث شده. و در دوران تاریخ اسلام ما داریم موسیقی دانانی مثل ابو نصر فارابی، قطب الدین شیرازی که ما داریم موسیقی شناس درجه، که ایشون خداشناس و حکیم الهی بوده و فقیه بوده. حالا عبدالقادر مراغی بعدن آمد، که ابو نصر فارابی رو چی میگیم و ابن سینا و کسای دیگری که اطلاعات موسیقی داشتن و امام محمد غزالی رو چیکار کنیم، ابو حامد غزالی در کتاب باب سماعش در کیمیای سعادت که به فارسی نوشته، اون چنان دفاع میکنه از موسیقی، از سماع به عنوان سماع، که مثالی میاره میگه کسی که از موسیقی لذت نبرده باشه، اگه شما همه عقلای عالم را جمع کنید که به این درک موسیقی را بفهمانید، این نخواهد فهمید تجربه لذت بردن از موسیقی رو. در کیمیای سعادت غزالی منعکس میکنه.
من اجازه میخوام که برگردیم با آقای بهاربین. آقای بهاربین، این متن یک استفتاح هست از وبسایت در حقیقت رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای. اگر صدای زن، حالا میگن که چه به صورت تکخوانی، چه حتی به صورت همخوانی با زنان و چه همخوانی با مردان، به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت نباشد، اشکال ندارد. اما اگر مفسده داشته باشد یا تحریک شهوت بکند، جایز نیست. خب در موارد زیادی کنسرت ها و اجرا راه به هم خورده، مجوزش لغو شده، وسط اجرا تعطیل شده به دلیل اینکه یک زن داشته همخوانی میکرده. اینو کی تشخیص میده؟ یعنی اون شخصی که مثلا مسئول یا مدیر تشخیص میده که الان این تحریک شهوت شده، این لهو و لعبه؟ یعنی میخوام بدونم که تجربه های کتاب حال اتفاق افتاده، مرجع تشخیص این شهوت در آواز زنان، حتی در همخوانی زنان با گروه کور یا گروهی از مردان یا گروهی از زنان کیست؟
من تجربه خودم بگم که ما زمانی که در ایران بودیم و میخواستیم مجوز کنسرت بگیریم، باید یک نمونه تصویری یعنی فیلم برداری میکردیم، میدادیم به ارشاد و چند تا عکس میگرفتیم از گروه و عکسای تک تکی میدادیم که این باز بینی بشه. نمیدونیم مثلا به چه صورت این دیده میشد یا مثلا بازبینی میشد، اما اون چیزی که میدونستیم این بود که هر قانونی میومد برای اجرای صحنه‌ای و برای موسیقی، یک متممی بود بر قانون قبلی، یک چوب بزرگتری لای چرخ موسیقی قرار بدن. همونطوری که شما این استفتار رو خوندین، خب ایشون فهموندن خب اگر این اینطوری باشد اشکال ندارد، اگر آنطوری باشد اشکال دارد. ببینید اینجا بین خوف و رجا باقی مونده، یعنی اون کسی که اونجا نشسته میتونه تصمیم بگیره که مجوز بدهد یا ندهد. حالا من بحث دیگه ای میخوام بکنم، این که الان داستان فقط بحث مذهب نیست. شما نگاه بکنید، ما قبل از انقلاب سال 57 ما مذهبی بودیم، ما مسلمان بودیم. اون کسی که میخواست کنسرت بده کنسرت میداد، اون کسی که میخواست نماز بخونه نماز میرفت میخونه، کسی با کسی کاری نداشت، حرمت انسانی حفظ میشد. الان اصلا بحث دین نیست، بحث اینه که اینها میخوان با استفاده از همون چند تا حدیث و روایت یا چند تا آیه قرآن نصف جامعه رو فلج کنند. من الان دارم یه اسم زن هراسی میذارم روی این فعالیت. اینها با این علمی که میدونن اگر به زنها میدون بدن، اگر به زنها به قول خود رو بدن، خب پس فردا میخوام بیان از این 6 تا نماینده مجلس، 7 تا نماینده مجلس میخوان حتما 4 تا شون برن تو کابینه، حتما یکیش هم میخواد بشه رئیس جمهور، حتما او حتما دیگه چه میدونم 40 سال دیگه هم یه نفر حتما میخواد دایه یکی خانم بخواد دایه رهبر شدن بزه. خب از همین الان، از همین مسائل کوچیک کوچیک اجازه رشد و نمو به زنان نمیدن که یک جامعه 80 میلیونی عملا 40 میلیونش خاموش باشه.
میخوام از شما بپرسم آقای کاظمی موسوی. آقای بهاربین اشاره کردن به فرهنگ جامعه. آیا همه این مسئله، همه این موضوعی که داریم ازش صحبت میکنیم، این ممنوعیت که زنان ایرانی امروز دیگه حاضر به پذیرفتن اون و زیر بار اون رفتن نیستند، به مذهب برمیگرده، به نهاد مذهب و به آنچه که در اسلام اومده برمیگرده، یا بخشی از جامعه هم به هر حال به نوعی همدست هستند با این ممنوعیت به لحاظ فرهنگی آگاهانه یا ناآگاهانه؟ شما فکر میکنید که جامعه چه نقشی در این بین داره؟
این مسئله مسئله فقط دینی یا مذهبی نیست، مسئله سیاسی هم هست در این موارد. ایشون هم خودشون بودن در ایران دو سه مورد رو گفتن. مسئله سیاسی و مسئله سمبولیکه. مسئله حجاب الان یک مسئله مذهبی صرف نیست، یک مسئله سمبولیک سیاسیه. فتوایی هم که شما خوندید در اول از رهبر ایران، ببینید این بعد سیاسی هم ایشون در نظر گرفتن. سابقه کارکرد قبلی خود ایشون رو مگه ما در نظر بگیریم با این فتوا وفق نمیده. خود ایشون اصلا اطلاعات موسیقی کافی دارن، بلکه در نواختن ستار هم تسلطی داشته باشن و جلساتی ذکر شده و کسایی هستن و دیدن که ایشون مثلا در جلساتی بوده که با آقای امیری فیروزکوهی بوده و نواختن. و الان این فتوایی که میدن این فتوا سیاسی. الان هم اونطور که آقای بهاربین فرمودن زن هراسی، من نمیبینم که اون باشه. مسئله اینه که اون سنت قشری از اون سنت گذشتی که فقیهان گذشته شیعه به یادگار گذاشتن، از اون قشر نمیتونن در بیان که بگن آقا اشکالی هم ندارد. و ما داریم مثلا حتی در مورد آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی، بنده خب اینو شنیدم و دارم که ایشون اونچنان علاقه به موسیقی در زمان جوانیش داشت و گفتن که اگه قرار باشه یکی از محرمات را حلال بکنیم، من موسیقی را حلال میکردم. بنابراین این وقتی که ایشون در موقعیت رهبری قرار میگیرن، دیگه دارن یک نظر سیاسی هم میدن راجع به این موضوع. آواز بانوان خوب قبل از ما قبلن هم داشتیم در دوران نوجوانی خودمون که ما داشتیم، این چیز عادی بوده خواندن و همیشه بوده، نمیتونسته جامعه نداشته باشه. اما نگاهی که ما داریم در ادبیات ما هم منعکس شده، نگاهی که داشتیم این رو مثلا در شاهنامه هم شبیه همین رو ما داریم، اون نگاه که با یه نوعی شرم و آزرم همیشه آمیخته شده. وقتی که فردوسی داره از زیبایی زن، از زیبایی چشمان زن تعریف میکنه، اون را مربوط میکنه به شرم و آزر. سیاه نرگسانت پر از شرم باد، رخانت همیشه پر از زرم باد. وقتی که از زیبایی رخان زن و چشمان زن داره تعریف میکنه، با این فرهنگ اینه که یه حریمی داره قائل میشه. به این فرهنگ در جامعه ما رسوب کرده آمده دیگه و تا زمان عصر حاضر هست که میشه یک حریمی رو قائل بودیم.
بله، فرهنگ خود ما هم به این گونه هست که ببینید، من خودم رو مثال میزنم. روزی که شروع کردم آواز بخونم، از طرف خانوادم همیشه منع میشدم، چه پدرم، چه عموهام، چه خانواده مادری. مادرم یه مقدار منو تشویق میکرد. تو خیابون سالهای 1371 اگه مثلا من یه ستار دستم بود، یه نوجوان 10-12 ساله بودم، میرفتم، هیچ وقت یادم نمیره، از میدون انقلاب رد میشدم، چند نفر به من یه حرفای خیلی بد زدن. اگر بنا باشه یک مسئله که حق من هست در یک جامعه ای اللحاظ فرهنگی تابو شناخته بشه، تا جایی که سیاست و حکومت و ابزارهای سرکوب درش وارد نشه، ما میتونیم با فرهنگ سازی اون رو برای مردم به صورت یک مسئله عادی و یک مسئله فاخر در بیاریم. ولی با منع کردن، این همش داره در جا میزنه و اگر هم رشد بکنه، چون هیچ متولی نداره برای رشد کردنش و برای سرمایه گذاری، این به ابتذال کشیده میشه که شده.
آقای کاظمی موسوی، یکی از نکات دیگه‌ای هم که باز در استفتاءات میشه اون رو جستجو کرد، وقتی است که اشاره به این میشه که اگر خواننده زن پیر باشد، من در گیومه از این کلمه استفاده میکنم، اون وقت مشکل کمتره. این دیگه نهایت توهین نیست به زنان؟ یعنی اگر که زنی پیر باشه و آواز بخونه، شاید کمتر مسئله داشته باشه یا کمتر شهوت تولید بکنه؟ اصلا این نگاهی که به زن در این گزاره وجود داره، چه توضیحی میشه در موردش داد؟
بله، این چون طبیعتا اگه جوان باشه خواننده جوان رو محرک محرکه حساب میکنن در این مورد. خب ما در اون طرف قضیه هم داریم کف و نفس، هوای نفس جلوش بگیرید و ما داریم در اون موارد که هست و در این مورد ما میتونیم یک مقدار به حریت و آزادی، به آزادی که زنان داده میشه به این طرف بها بدیم. به این کار در فکر نشده و قسمت بهناور بودنش که خب طبیعتا اون یک مسئله دیگر، مسئله سن و جوانی و پیری، و در فقط برمیگرده به این که این مفسدهی به دنبال نداشته باشه. اون مفسد هم تحریک حضرات را در اینجا در نظر میگیرد. خب در این مورد من عرض کردم که یک چیز دیگری، عامل دیگری به عنوان خیشتنداری و کف نفس باید بیاد اضافه بشه. و بعد ما آیاتی در قرآن و در احادیث هم داریم که طیبات اضافه بکنید. ما داریم در قرآن که داریم کرمنا بنی آدم، خوب زنان بانوان هم جز بنی آدم هم دیگر و کرامت دارن، و داریم که اونا هم رزقناهم من الطیبات. طیبات در اینجا خوب شامل زیبایی ها هم میشه دیگه، طیبات فقط خوراکی ها نیستن که. خب این رو میشه یه تفسیر خوب از این آیه در آورد که این کرامت شامل حال بانوان نه تنها میشه، بلکه بانوان در طیباتی، یعنی از زیبایی هایی دارن، از چیزایی که خوبه و مطلوبه میشه استفاده بکنیم و مسئله تحریک حضرات و آقایون رو یه مقدار به عقب ببریم. این کار کار تفسیره و ما نیاز به تفسیرهای جدیدتر داریم و داریم. این کار را خوب علامه طباطبایی با تفسیر قرآن یک گام جلو گذاشت و این خوب باید بشه با اوضاع، با اوضاع احوال روز که نگاه میکنیم ما، خوب میتونیم این رو در مقوله طیبات جا بدیم.
اگر اجازه بدید برمیگردیم با آقای بهاربین. آقای بهاربین، برنامه رو با شما در تابو این هفته به پایان میبریم. میخوام ازتون بپرسم، شما خودتون مدرس آواز هستید، به زنان بسیاری به عنوان شاگردانتون آواز میآموزید، در شبکه‌های اجتماعی صدای زنان اصلا به صورت یک موج از چند سال پیش شروع شد به منتشر شدن، یعنی زنان تونستن که از شبکه‌های اجتماعی کمک بگیرن برای اینکه این ممنوعیت و این محدودیت رو به شکلی پشت سر بگذارن. میخوام ازتون بپرسم با توجه به همه این مسائل، فکر میکنید اصلا این ممنوعیت، این حرام بودن دیگه معنا داره؟ اصلا داره معنا هست در جامعه ایران با دسترسی به شبکه اجتماعی و میزان آگاهی زنان و کاری که الان داره اتفاق میفته در حوزه آواز زنان؟
من فکر نمی کنم دیگه این بتونه جواب بده، به دلیل اینکه الان شما نگاه بکنید، شما کافیه یه پیج تو اینستاگرام درست بکنید، شروع کنید فعالیت کردن، بعد یه سال دو سال 40-50 هزار تا فالوور میتونید داشته باشین. کافیه هفته دو سه تا از خودتون یک کار هنری که محصول خودتون ارائه بدین، به هر جهت حامی و طرفدار خودتون رو پیدا میکنین. و الان خانم ها دارن کار میکنن تو این داستان. یکی از شاگردای خوب من پارسال اومده بود در یک فستیوالی در برلین، یه خانومی هستن اومده بودن اونجا کار کردن، یک کنسرت بسیار موفقی داشتن، من افتخار میکنم بهشون. الان در ایران هستن و با همین دنیای مجازی دارن کاراشون رو ارائه میدن، خیلی هم موفق هستن. و به قول آقای دکتر، تا تفسیر نشه به قول مذهبیون و این مسائل به روز نشه، آنچه عقب میماند و در تاریخ دفن خواهد شد این قوانینه. اما ضربه های جبران ناپذیری ما به هنرمون وارد میشه و به فرد این خانمایی که میتونن اگر این زنجیرها و این گویهای سنگین رو به پاشون بستیم و باز بکنیم، اینا میتونن خیلی بهتر پیشرفت بکنن. دوست صمیمی من خانم مهدی محمدخانی، یکی از خواننده‌های خوب خانم که در حال حاضر فعال هستن در این زمینه، شما فکر کنید به خاطر یک کنسرت، یک فیلمی که ازشون اومد بیرون، ایشون رو بردن بازجویی کردن، ایشون مجبور شد یک سال خارج از ایران زندگی کنه، بعد که به ایران برگشت تحت درمان و روانپزشک بود. به چه جرمی یک خواننده زن باید یک پرونده کیفری داشته باشه فقط به خاطر اینکه میخونه؟ و من نمیتونم اینو بفهمم. پس اونایی که توی اینجا دارن اختلاس میکنن، یا مثلا اون آقایی که قاری قرآن خودشون بوده یک پرونده کیفری داشته، اینا لاسیبیلی رد میشه. مطمئن باشین شما تا 5 سال آینده، زیادم دور نه، به دلیل اینکه پیشرفت امروز در این زمان که ما زندگی میکنیم، از امشب میخوابیم تا فردا صبح، انقدر این دنیای مجازی پیشرفت خواهد کرد که تا همین 5 سال دیگه اتفاق خیلی عجیب غریب خواهد افتاد. و این قانون ها هم اگر باشه، باز هم خانم‌های ما کارشون خواهند کرد و موفقم خواهند شد. من به شما قول میدم.
بسیار سپاسگزارم حسین بهاربین و احمد کاظمی موسوی مهمانان این هفته تابو.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.